من به حرمت خون پاک پسرم رای نمیدم.
میزان اکثریت هست، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
سلام، شب شما در ایران بخیر. ساعت 20:15 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. خوش اومدید به ویژه برنامه رادیویی پوشش انتخابات ریاست جمهوری 1400. من رضا ولیزاده هستم و در 45 دقیقه پیش رو در میزگردی رادیویی همراه شما در اتاق فرمان. همکارانم من رو همراهی میکنن. شهرام امکان پخش صدای برنامه رو فراهم میکنه. روزبه بلهری هم تهیه کننده برنامه است و به من کمک خواهد کرد. همراه ما بمونید، برای شما یک میزگرد داریم با سه میهمان. خیلی خوش آمدید. موضوع این میزگرد حقوق بشر و انتخابات هست. میهمانان این میزگرد سرکار خانم مهرانگیز کار، حقوقدان از آمریکا، و رضا معینی، رئیس میز ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز از پاریس به ما پیوستند. در ادامه برنامه احتمالاً یک یا دو میهمان دیگر هم به ما خواهند پیوست که به محض پیوستن اونها هم اونها رو معرفی خواهم کرد. خانم کار، از شما اگر موافقید شروع کنیم. موضوع حقوق بشر، شما به عنوان یک حقوقدان چقدر موضوع حقوق بشر رو جز و دغدغه نامزدها دیدید؟
به هیچ وجه من این دغدغه رو مشاهده نکردم، احساس نکردم و همه اونها به نحوی از موضوع غفلت میکردن و کاملا معلوم بود که حالا یا خودشون اساسا پایبند نیستند برای اینکه اینا مهره‌های مهم جمهوری اسلامی ان که طی 30-40 سال در مقام‌های مختلف بودند، و یا اینکه خط قرمزی است که در برابر نامزدها می‌گذارن، نامزدهایی که تازه انتصاب شده هستند، منصوب هستند، که آزادی عمل نداشته باشند، برای اینکه درباره زندان ها حرف بزنند و درباره نبود حقوق بشر چیزی بگن.
ممنونم. آقای رضا معینی هم با ما همراه هستند. آقای معینی، شما چقدر این موضوع رو در گفته های نامزدها مشهود دیدید که دغدغه اونها بتونه حقوق بشر باشه؟
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند برنامه شما و مهمان برنامه. واقعیت این است که این انتظار رو باید از چه داشت؟ یعنی ما وقتی که از نظام جمهوری اسلامی صحبت می کنیم، حال انتخابات هم به عنوان یک مراسم آیینی در این نظام برقرار است. ولی به شکل کلی زمانی که ما از انتخاب صحبت می کنیم، این انتخاب برای ما از نگاه ما که مدافع حقوق بشر و در اصل سازمان گزارشگران بدون مرز مدافع آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است، این انتخاب رابطه مستقیمی با دانستن دارد. آنچه که باید دانست و آنچه که برای انتخاب باید دانست. بنابراین در کشوری که پس از این 43 سال با نقض فاحش حقوق بشر روبرو بودیم و اصلی ترین کسانی که این نقض حقوق بشر رو به پیش بردند مسئولان این حکومتند، یعنی از صدر تا زیر تماما در این امر شراکت داشتند، خب من فکر میکنم انتظار بی جایی است که من انتظار داشته باشم که به عنوان مثال آقای رئیسی، آقای محسن رضایی یا دیگران در رابطه با مسائل حقوق بشر و یا نقض حقوق بشر در ایران صحبت کنند.
سپاسگزارم آقای معینی. میهمان دیگری هم به ما پیوست، خانم شادی امین، یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران از آلمان و همینطور فعال حقوق همجنسخواهان. امیدوارم خانم امین همه این عبارات رو درست به کار برده باشم، اگر نه شما من رو اصلاح میکنید. در مورد تأثیر حقوق بشر بر انتخابات میخواییم از شما بشنویم خانم امین.
ببینید، به هر شکل اول سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان عزیز. من فکر میکنم در چارچوب در واقع نظام سیاسی حاکم وقتی بحث حقوق بشر میشه قطعا مواجه میشیم با نقض گسترده این حقوق توسط تمامی دستگاه های حکومتی، تمام نهادهای حکومتی از بالا تا پایین، از رهبری جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه‌ای تا نهادهایی که چه انتصابی هستن از سوی وی، چه نهادهای دیگه که توسط رئیس جمهوری انتخاب میشن هر چهار سال یک بار، ما مواجه هستیم با گزارشاتی که از سوی سازمانهای حقوق بشری داده میشه و نشون میده که چقدر این نهادها درگیر هستن، چه بودجه‌هایی صرف میشه برای سرکوب، برای سانسور و برای در واقع زندانی کردن افرادی که توی هر حیطه‌ای، چه تو حیطه محیط زیست، چه تو حیطه جنبش زنان، چه تو حیطه جنبش LGBT یا همجنسخواهان، چه در رابطه جنبش دادخواهی که دوامش میرسه به تمام در واقع از دهه 60 تا کنون، ما شاهد این هستیم که این سرکوب صورت میگیره. خب وقتی میگیم که در رابطه انتخابات نقش حقوق بشر چیه، در واقع تمام کسانی که توی این سالها خواستن فرهنگ مسئولیت رو باهاش مقابله بکنن، مقامات گوناگون رو پاسخگو بکنن در رابطه با نقض حقوق بشر، با یک بنبست جدی روبرو میشن که تمام کسانی که در نقض حقوق بشر نقش داشتن، نقش مستقیم داشتن، مثل ابراهیم رئیسی که در دهه 60 در دستگاه قضایی کار میکرده و در سال 67 به طور ویژه عضو کمیسیون یا هیئت مرگ بوده و یکی از عوامل کشتار در واقع تعداد زیادی هزاران زندانی سیاسی میشه، میبینیم در مقام کاندیداتوری برای ریاست جمهوری ظاهر میشه. در واقع این یک در واقع به نظر من تو دهنی است به تمام کسانی که این سالها برای نقض فرهنگ مسئولیت تلاش کردن و میبینیم اینها دائم ارتقاء مقام میگیرن. محسن رضایی هم شامل این مجموعه میشه، بقیهشون هم که برخی رو ما نمیتونیم حتی تاریخشون رو در بیاریم چون توی نهادهای امنیتی کار میکردن، پروفایلاشون بیرون داده نشده هیچ وقت. همه اینها نشون میده که ما این بنبست رو دوباره و دوباره داریم تجربه میکنیم.
ممنونم خانم مهرنگیز کار. صحبت از کارنامه ابراهیم رئیسی شد و به هر حال نقش او در اعدام‌های تابستان 67، اما به طور کلی کارنامه حقوق بشری خود نامزدها رو شما چطور بررسی میکنین؟
نامزدها ببینین بعضیشون که خیلی آشکار ناقض حقوق بشر بوده و هستن مثل آقای رئیسی و هیچ انکاری هم نمی کنن و بسیار هم ابراز غرور می کنن از اینکه مثلا کشتار 67 رو در اشتخالت داشتن. قبلا هم ما سخنان ایشون رو در این باره شنیدیم. در مورد بقیه همونطور که گفته شد، هرچند که پروفایل ها انقدر آشکار نیست که ما ازش خبر داشته باشیم، ولی کافیست که میدونیم و خودشون هم ادعا میکنن و به درستی هم میگن که بعضی ها میگن ما 40 ساله در این نظام داریم در پست های مختلف کار میکنیم، بعضی ها میگن 30 ساله، بعضی ها میگن 20 ساله. و در همه حال وقتی که در این کشور نقض حقوق بشر یک رویه، یک روش سیاسیه و اتفاقا بسیار هم سیستماتیک انجام میشه، طبیعتا اینها در هر پست و مقامی که در این سالهایی که خودشون اعلام میکنن بودن، اینها جزو ناقضان حقوق بشر محسوب بشن، هرچند که مثلا با ضوابط دادگاه بین المللی کیفری لایحه
همخوانی نداشته باشن. ولی از نظر ما که شهروندان ایران هستیم، اینها همه مسئولیت مشترک دارن. یک موضوعی به نام مسئولیت مشترک وجود داره در حکومت ها که نمیتونن ازش سرباز بزنن در برابر ملت ایران، و اون این است که نسبت به پرونده های ملی، نسبت به همه زندانیانی که در حال حاضر، حتی زندانیان غیر سیاسی که در شرایط نامطلوب دارن در زندان ها مشقت میکشن، شکنجه، عقاریر اجباری، اقلیت های دینی، غیر دینی، همه اینها میشه گفت که اونها هم مسئولیت مشترک دارند. هرچند که ما فقط آقای رئیسی رو در این عرصه میشناسیم به درستی و ازش سند و مدرک روشن داریم که عضو هیئت مرگ بوده در سال 1367 و اون کشتار.
آقای معینی، شما در سازمانی کار میکنید، سازمان گزارشگران بدون مرز، که نبض آزادی بیان رو به طور سیستماتیک و با روش‌های علمی و آماری مدام داره میگیره، در تمام کشورهای مختلف، فرقی نمیکنه ایران یا هر جای دیگری، و سالانه هم عدد و رقم و نقشه آزادی بیان رو در جهان با رنگ‌های مختلف منتشر میکنید. به نظرتون آینده 4 سال آینده ایران با کدوم یکی از، با انتخاب کدوم یکی از نامزدها میتونه رنگ آزادی بیان رو در نقشه جهانی سازمان گزارشگران بدون مرز به رنگ سیاه یا قرمز بیشتر نزدیک کنه؟
خدمت شما عرض کنم که این رنگ همکتون سیاه. از سال 2002 تا امروز وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران وضعیت خوبی نبوده، و این مسبب اصلیش و عامل اصلیش همین نظام جمهوری اسلامی. از سوی دیگر اگر آدم نخواد همه مسائل رو به یک جاهایی وصل کنه، باید خیلی روشن‌تر صحبت کنیم، و اونم اینه که این قطب سازی هایی که میشه، این مجموعه صحبت هایی که میشه، رسانه ها در اون تأثیر دارن. یعنی زمانی که رادیوی شما از صبح تا شب در رابطه با مسائلی صحبت میکنه، در رابطه با وظایفی صحبت میکنه که خودش از اون به دوره، و تفاوت مدافع حقوق بشر، مبارز حقوق بشر و نیروهایی که کاسبکار حقوق بشر رو نمیدونه، خب این طبیعیه که وضع و در بر همین پاشنه بچرخه.
بله.
من متاسفم، اما آن چیزی رو که میخوام بگویم این است که وضعیت در آینده بهتر نخواهد شد، و من فکر میکنم به این عنوان بهترم نخواهد شد، و از همینجا از شما تشکر میکنم، و متاسفانه به دلیل گرفتاری که دارم باید برنامه‌تون رو ترک کنم.
متاسفم که البته به این نتیجه گیری رسید آقای معینی. ما خوشحال میشیم که با ما بمونید، ولی خب اگر که محدودیت زمانی دارید که درک میکنم و ازتون سپاسگزارم که با ما همراه بودید، اما در واقع منظورتون رو از این که این رسانه رو به نوعی در واقع در این ماجرا نقشش رو شما بهش اشاره میکنید، این رو خیلی برای من قابل فهم و واضح نبود، شاید برای شنوندگان هم به همین ترتیب. و به هر حال نمیدونم، هنوز آقای معینی با ما هستن؟ متاسفانه نیستن و خب نمیتونیم، اما به هر حال در رادیو فردا ما از هیچ یک از نامزدها نه حمایتی رو به صورت چه در خبرها و چه در گزارش‌ها و گفتگوهامون به هیچ عنوان از هیچ نامزد هیچ حمایتی نداریم، و فقط داریم دیدگاه‌های کارشناسان رو بازتاب میدیم، و امیدوارم که قضاوت رو بتونیم در این زمینه به عهده خوانندگان و شنوندگان ما بگذاریم و اونها ما رو قضاوت کنن. خانم شادی امین، موضوع داشتیم در مورد کارنامه حقوق بشری نامزدها صحبت می‌کردیم. می‌خواستم از شما بپرسم که به نظرتون ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از نامزدهایی که به دلیل عضویت و نقشش در اعدام هزاران زندانی در تابستان 67 همواره مورد پرسش و انتقاد بوده، آیا فقط مورد این پرسش هست در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، یا اگر کاندیدای دیگر یا نامزد دیگری هم وارد این عرصه بشه تفاوتی خواهد کرد؟ میخوام به طور خیلی واضح و سریع ازتون بپرسم که اصلا تفاوتی بین این نامزدها قائل هستید که ممکنه یکی از اونها انتخابش بتونه به وضعیت حقوق بشر در ایران کمک بیشتری بکنه، یا خیر، یا همگی رو دارای یک ویژگی میبینید؟
ببینید، در مورد ابراهیم رئیسی سوال کردید. من بگم که ابراهیم رئیسی فقط متاسفانه به خاطر نقشش در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 نیست که مورد سوال هست برای بسیاری. شاید بعضی از جوانانی که امروز در انتخابات شرکت میکنن حتی این تاریخ رو ندونن یا نشنیده باشن یا تعریف دیگه ای ازش داشته باشن، ولی آنچه که مشخصه ابراهیم رئیسی در یک کارتل بزرگ اقتصادی به اسم در واقع در مشهد، در تمام آنچه که آسان قدس رضوی صاحبش هست و میدونی که از بزرگترین مراکز اقتصادی ایران هست، در چپاول در اون دزدی ها با علم الهدا و اون قبیله‌ای که درست کردن نقش داره و خیلی ها میدونن که ایشون جزء کسانی نیست که بتونه ادعا بکنه که سابقه اقتصادی خوبی هم داره. اینه که نه ابراهیم رئیسی نه بقیه که شما اگه توی این سه مناظره‌ای که برگزار شد نگاه میکردید و دیده بودید، اینها اختلافات جدی هست برای گرفتن قدرت بین این هفت نفر، برای اینکه هر کسی میخواد با آن دسته و گروه خودش رو روی کار بیاره، میخواد دست بندازه روی منابع اقتصادی ایران و این شامل معادن میشه، شامل نفت میشه، شامل کارخونهایی که 25% که هنوز دست دولت مونده و خصوصی سازی نشده میشه و و و بسیاری چیزهای دیگه. خب در یک همچین شرایطی اگر نگاه بکنیم میبینیم رئیس سابق بانک مرکزی ایران 11 تا اسم رو میاره میده دست رئیسی در بین مناظره و میگه اینها کسایی هستن که باید برید براشون پرونده درست کنید. خب این سوال رو پیش میاره که چرا قبلا این کار رو نکردید، چرا ندادید، دستگاه قضایی چرا پی نگرفته، ایشون همون اسما رو نه حاضر در رابطه اقدامی بکنه نه در رابطه بقیه اقدامی شده. میخوام بگم مجموعه اینها میخوان که در این قدرت سهم بیشتری ببرن، به این معنی اختلافات بین اونها در مجموع وجود داره و واقعی است، اما جایی که برمیگرده به مطالبات مردم، هیچ کدوم نتونستن حتی نزدیکشن به این مطالبات، برای اینکه این مطالبات سطحش و سقفش آنچنان بالا رفته که در حد شعار مرگ بر دیکتاتوری رو ما شاهد بودیم. مردم خواهان پاسخگویی هستن نسبت به تمام اتفاقات به ویژه در 4 سال گذشته، در مورد دی 96، در مورد آبان 98، در مورد هواپیمای اوکراینی. هنوز هیچ کدوم از این مسئولین، هیچ کدوم از این کاندیداها مورد در واقع خطاب قرار ندادن مردم رو و دادخواهان رو. اینها نکاتی هستش که به نظر من به عنوان کسی که سالها مطرح میکردیم که این انتخابات فقط به یک دلیل ساده که تمام زنان رو حذف کرده از حق کاندیداتوری غیر دموکراتیک هست، در واقع شاخص‌های دیگری هم بهش اضافه شده، کنترل شورای نگهبان افزایش پیدا کرده و امروز به نظرم تعداد کسانی که این نظر رو دادن بسیار بیشتر از اونه که حاکمیت انتظارش رو داشت.
سپاسگزارم از شما. یک فرصت کوتاه از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم و میزه گرد رو ادامه میدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
8:34 دقیقه در ایران، شنونده رادیو فردا هستید و میزه گرد رادیویی ویژه پوشش انتخابات ریاست جمهوری 1400 به موضوع حقوق بشر میپردازیم با دو مهمان، سرکار خانم مهرانگیز کار، حقوقدان از آمریکا، و همینطور خانم شادی امین. شادی امین یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران از آلمان. خب خانم کار، با شما ادامه میدیم. آقای ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از نامزدها به دلیل عضویت و نقشش در اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 به هر حال همواره مورد پرسش و انتقاد بوده و در فهرست تحریم‌های آمریکا هم قرار داره. اگر آقای رئیسی برنده انتخابات بشه و بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنه، چطور ممکنه که اصلا سفر کنه با وجود این تحریم ها؟ این به لحاظ حقوقی چطور ممکنه؟
خب اول باید من تأسف خودم رو اعلام کنم از اینکه میزه گرد یک کمی از گردیش کاسته شد و دوست عزیز ما که سابقه بسیار زیادی در فعالیت داره و خودش 10-12 نفر از افراد خانوادهش در 67 از سالهای 60 به قتل رسیدن، یعنی آقای رضا معینی، ما رو ترک کردن و ترکشون هم حتما یک استدلالی پشتش بود برای اینکه ایشون آدم به هر حال
بله.
کمی نیستند و من فکر میکنم که منظورشون هم این نبود که شما از یک نامزدی دفاع میکنید اصلا اونجور که شما توضیح دادید.
بله من اولش یه مقدار بعد متوجه شدم ولی کمی بعد متوجه بله. منظورشون شدم
بله.
و
بله بله, بله. بله. شما وقتی
نقش دستم نبود خانم کار.
بله باید معمولا میگید که چه کسانی در این میزه گرد شرکت دارن و ممکنه که یک کسی به هر حال دوست نداشته باشه با کسی
بله.
دیگه.
موضوع اینه که میهمان دیگری که قرار بود به ما به پیوندن نپیوستند و به هر حال ممکنه که به هر حال این
توضیح اشتباهی بود. حالا برمیگردیم به موضوع که راجع به آقای رئیسی صحبت کردیم. ببینید آقای رئیسی درست مرتکب کشتار شده بدون تردید، ولی یادتون باشه که همیشه بعد از این تاریخ مسندهای مختلف و مهمی در قوه قضاییه داشته، به طوری که در حال حاضر تا پیش از اون که نتیجه انتخابات روشن بشه ریاست قوه قضاییه ایران داره و به نظر میرسه که اگر همه کسانی که خیلی مدعی فعالیت های وسیع حقوق بشری هستند و که بسا بعضی وقتا خودشون نقض حقوق بشر هم کردن، دوستان مقیم خارج ما اگر توانسته بودند لابد تا حالا آقای رئیسی رو محروم کرده بودن از اینکه در ارکان مهم قوه قضاییه بتونه حضور داشته باشه. در حال حاضر رئیس قوه قضاییه است. حالا اگر که بیاد و مطابق نظر آقای خامنه ای یا همفکران آقای خامنه ای کوچ کنه و بره به قوه مجریه و ریاست قوه مجریه رو بگیره، خب ببینید ضوابط و ارزش ها و نمیدونم مقررات بین المللی در یک جا اونو حتما متوقف میکنه و اون این است که مثلا اگر بیاد اروپا مثل بعضی دیگر از آدمکش های جمهوری اسلامی که اومدن اروپا و شاکیانشون بر علیهشون طرح دعوا کردن، مثل آقای نوری که هم اکنون هم به هر حال گرفتار هست و بعضی دیگه، اگر شاکیان وارد بشن که حتما وارد میشن چون خیلی زیادن در اروپا و امریکا، اینها میتوانند خب خیلی کارا بکنن و آقای رئیسی رو در مشقت قرار بدن و اصلا اون سیستم رو گرفتار بکنن. ولی من تردید دارم در مورد آمریکا. بنگه ببینید هر سال مجمع عمومی سازمان ملل در آمریکا تشکیل میشه و در این مجمع در حقیقت دولت آمریکا میزبانه و دعوت کننده است از افراد و برای ایران همونطور که میدونید از سالها پیش یک قلمرو محدودی درست شده در نیویورک که مقامات ایرانی فقط در اون قلمرو میتونن رفت و آمد بکنن. بنابراین به نظر من قبلا هم آقای فکر میکنم آقای ظریف هم مشمول تحریم بودن، ولی توی اون محدوده میتوانستند که وارد بشن و در همون محدوده، چون ایران عضو سازمان ملل متحد هست و دولت آمریکا میزبان و دعوت کننده است، در همون محدوده که سازمان ملل هم درش هست برن و حرفشون رو بزنن و برگردن. گمان میکنم در این مورد هم این مسئولیت محدود برای ریاست جمهور یک کشوری که عضو سازمان ملل هست وجود داره و خب البته باعث تأسف ماست، اما سازوکارا و حقوق بین الملل رو ما نمیتونیم تغییر بدیم.
ممنونم ازتون خانم مهرنگیز کار، و با شادی امین ادامه میدیم. شما به هر حال در مورد حقوق همجنس خواهان، گرایش های جنسی مختلف سالها کار کردین، اطلاعاتی دارید که من ندارم و در این حوزه به هر حال بیشتر میدونید. مسئله حقوق زنان اگر خاطرتون باشه یک زمانی اینقدر موضوعی نبود که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دهه 60 یا مثلا در دهه 70 بخوان خیلی اون رو برجسته کنن، اما الان به یه موضوعی تبدیل شده که حتما نامزدها سعی میکنن در این حوزه از هم دیگه به نوعی سبقت بگیرن، تبدیل به حتی وعده هایی شده که مدیران زن خواهند داشت، معاون زن خواهند داشت، وزیر زن خواهند داشت. حالا چقدر ما فاصله داریم با اینکه یک روزی موضوع حقوق همجنس خواهان یا گرایش های جنسی مختلف وارد این کارزارها بشه، وارد این وعده ها بشه، یا اصلا در چارچوب جمهوری اسلامی چنین چیزی رو شما متصور نیستید؟
من همین الان که شما تماس گرفتید مشغول در واقع کاری هستم روی گزارشی هستش که داره شبکه شش رنگ، شبکه لزبیان ها و ترنسجندر های ایرانی در مورد میزان مشارکت جامعه LGBT تهیه میکنه، که اجازه میخوام برای اینکه خبر نسوزه براتون حتما ارسال خواهد شد تا آخر شب و در این مورد صحبت بکنیم بعدن. ولی در مورد اتفاقی که افتاد من میخوام یه نکته رو بگم، فکر کنم مهمه چون هر دو مهمان دیگه بهش اشاره کردن.
اگر خواهش میکنم فقط خیلی کوتاه خانم امین، به خاطر اینکه
بله فرصت منم ترجیح میدم که بمونیم روی انتخابات.
بله ولی واقعا
خانم خاطره معینی که خواهر ایشون هستن، سال هاست با ما کار میکنن در رو تحقیقاتمون در رو 67، برخورد ایشون به عنوان مسئول قسمت ایران گزارشگران بدون مرز و عنوان کارمند اون رسانه به نظر من وایسی برای این نهاد گزارش بشه. و من تعجب میکنم که چطور زمانی که رسانه های
چون آقای معینی الان حضور ندارن، عذرخواهی میکنم، من واقعا به لحاظ حقوقی اجازه ندارم
که
بیشتر از این ادامه بدیم، به این دلیل که به لحاظ حقوقی ایشون حضور ندارن تا پاسخ بدم.
اصلا اشکالی نداره،
سپاسگزار میشم.
ولی برای من شخصا حضور افراد توی یک میزگرد تعیین کننده نیست، بلکه برای من مهم بوده وقتی که رسانه های داخل بیعت کردن در دفاع از این کاندید و اون کاندید، وقتی که رسانه شما به این موضوع میپردازه، من فکر میکنم که مهم هستش که این بحثا مطرح بشه. در پاسخ به سوالتون بگم که من فکر میکنم که نه تنها موضوع زنان رو، چون اگرتون باشه حسن روحانی در هر دو دوره ریاست جمهوریش قولهای خیلی بزرگی داد با اون کلیدی که قرار بود در استادیوم رو باز بکنه و درهای بسیاری رو به روی مردم ایران و به روی زنان باز بکنه، قرار بود در حصر موسوی و کروبی و زهره رهنورد رو باز بکنه، هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد. این قولها که دو زن در هیئت دولت میارم، پنج زن در کابینه میارم، اونم از طرف کسانی مثل محسن رضایی، کسانی مثل همتی، کسانی مثل رئیسی، که البته برخیشون آنقدر در واقع مصر بودن روی اینکه زنان رو دخالت نخواهند داد، حتی نگران بودن از اینکه این بحث باز بشه، بلافاصله در همون میزگرد هم گفتن که بحث شایسته سالاری مهمه. جوری هم میگویند شایسته سالاری که اگر ما موضوع شایسته سالاری رو بیاریم وسط، حتما همه مرد از کار در خواهند آمد. یعنی شایسته سالاری با مرد بودن گره خورده و متاسفانه شاهد حذف زنان از عرصه‌های مدیریتی هستیم. خانم کار در این عرصه پیشکسوت هستن که این بحثا رو مطرح کردن، سالها در موردشون نوشته شده که چطور یک سقف شیشه‌ای برای زنانی که تحصیل میکنن اما چه در نهادهای دولتی چه در نهادهای خصوصی نمیتونن از یه جایی بالاتر برن، میزان اشتغال زنان علیرغم تحصیلاتشون چقدر پایین هست. من فکر میکنم که اگر برگردیم به کل قانون اساسی و نگاه بکنیم جایگاه در واقع هرم قدرت توی جامعه رو میبینیم مرد شیعه دیگر جنسگرا اون سر ایستاده و بعد به ترتیب زنان شیعه هستن و میاد پایین و معذرت میخوام مردان در واقع غیر شیعه و بعد به ترتیب زنان توی این هرم قدرت یکی از لایه‌های پایینی هستن. وقتی به جامعه LGBT یا همجنسگرایان و ترنس افراد ترنس برمیگرده ما در اونجا میبینیم باز این به حاشیه رونده شدن بسیار بیشتره. من شک دارم که حتی یکی از این کاندیداها به طور جدی دقایقی به احقاق حقوق زنان فکر کرده باشه یا در خواست اجرا کردنش درشون باشه. متاسفانه نه این سیستم اجازه چنین تغییرات بنیادی میده نه در خواست این کاندیدا هاست.
ممنونم از شما. هنوز 14 دقیقه از زمان این مناظره از زمان این میزگرد باقی مونده، فرصت کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم و ادامه میدیم.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره نرین پیتنا نه
این انتخابات شرکت نمیکنه.
این رئیس جمهور کمترین میزان رای
قبول میکنه که رای بدین.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
درود شنونده گرامی، شب بخیر. اگر تازه با ما همراه شدید، شنونده میزگردی هستید که تنها حدود کمتر از دوازده دقیقه از اون باقی مونده و میهمانان ما خانم مهرانگیز کار حقوقدان از آمریکا و شادی امین از مدیران سازمان عدالت برای ایران از آلمان با ما هستن. خانم کار، داریم در مورد موضوع حقوق بشر و انتخابات صحبت میکنیم. خیلی کوتاه در یک جمله در فقط بخوام سوالمو خلاصه کنم، در گفته های نامزدها چقدر صداقت در مورد حقوق زنان دیدید و چقدر اون رو ظاهری و برای جلب آرا؟
حتما ظاهری برای جلب آرا و برای اینکه نمیتونن اولا ذهنیتشون به این سمت نیست و بالاخره ما بعد از 42 سال اینو درک کردیم. حالا از ساختار جمهوری اسلامی هم که بگذاریم، من فکر میکنم ساختار ذهنی همه کسانی که از اول انقلاب وارد کادرهای حکومتی شدن اساسا تحمل ندارن. من یادم میاد که اوائل انقلاب مجبور بودم، خب به دلایلی که میخواستم در ایران بمونم، واقعا برنامه‌ام این بود که در ایران بمونم، میخواستم وکالت کنم و وقتی که میرفتم دادگاه ها باور بکنید که اصلا خشمگی نمیشدم از قاضی، حتی برای اونم دلم میسوخت، برای اینکه میدیدم یه آدمیه که اصلا این زن رو به عنوان انسان در تربیتش قبول نداره، در تربیت قبلیش، در تربیت خانوادگیش، در تربیت حوزویش قبول نداره و حالا میبینه که زنه اومده میگه من وکیلم و میخوام از موکلم دفاع بکنم و واقعا اینا دستپاچه میشدن، اینا به ما نگاه نمیکردن. خب یه مش آدم مردایی بودن که اصلا زن براشون فقط یه مفهوم خاصی داشت، در حالی که خب ممکن بود در خونه هاشون هم با زناشون محترمانه رفتار کنن ولی در جامعه اصلا زن رو بی رسمیت نمیشناختن. از همین سلسله هستن تمام کسانی که وارد حکومت شدن. من میخوام بگم حتی آقای خاتمی که خود من بهش رأی دادم یک بار، وقتی که خیلی دیگه ما بلبل کردیم، یا کسانی که زنانی که نزدیک بهش بودن، ما که نزدیک نبودیم به اون، فقط خب حمایت میکردیم از یه همچین تحولی چون شانس دیگه نمیدیدیم، خب ما یک جایی شوکه شدیم، برای اینکه اومد خیلی سریع گفت زن زن است و مرد مرد. این سخن خیلی معنا داره و معناش نابرابری، همونیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست. خب من کوتاه کنم برای اینکه وقتم زیاد ندارین، خیلی میشه حرف زد در بارش، ولی من نمیخوام همه زنانی رو که وارد این سیستم شدن، حالا به هر نحوی مصلحت بوده یا مطالبه زنان زیاد بوده یا ویترین سازی برای دنیا بوده، به هر دلیلی که بوده، من نمیخوام بگم همه اینها آدمای حقیری بودن که نمیخواستن کاری بکنن. مثلا در حکومت دوران آقای روحانی ما خانم شهین دختر مولاوردی رو داشتیم، بله، با چادر چاخچور و بسیار مسلمان، بسیار برنامه های خوبی رو داشت، میخواست نسبی نسبت به این حکومت، من میگم ناقص الخلقه، بهش نسبت به این حکومت ناقص الخلقه خیلی تصمیم داشت که کارایی بکنه و این زن رو براش انواع اتهامات رو درست کردن و هر لحظه میتونن دستگیرش کنن. یا دیگری توی مجلس بودن کسانی که خیلی با شهامت حرف زدن و پیه این رو که بعدن اصلا تایید صلاحیت نشن رو به خودشون مالیدن و در حال حاضر هیچ کاره هستن. از اول انقلاب هم باز بعضی ها بودن، بعدن فرار کردن و رفتن و NGO زدن. خلاصه میخوام بگم که این ساختار، ساختار مردان است، کاملا مردان است. اگر هم زنی واردش بشه یا 100% مرتبط با مردان افراطی و حتی با زنا انقدر بده که بعضی وقتا مردای اینها با زنها اینقدر بد نیستن. با ما این نمونه ها رو داشتیم، الان جایش نیست که ما ازشون نام ببریم. اما خانم وحیده دستگردی که آقای احمدی نژاد تبدیلش کرده اولین وزیر زن دوران جمهوری اسلامی، یکی از مدعیان من و خانم شیرین عبادی بود در مجلس و میگفت به مجلس اگر اینا رو متوقف نکنید ما خودمون وارد میشیم. یعنی چی؟ یعنی ما میریم اینا رو میکشیم. علاوه این یک آدمای زنای خوبی هم وارد این سیستم شدن که به شدت الان در معرض اتهام هستن و کلن چون این ساختار مردانه است برای زنا مخصوصا در لایه‌های سیاسی و اشتغال احترامی قائل نیست و تا حالا اگر چیزایی دیده شده به علت اصرار خود زنها و شایستگی خود زنها بود و نخواست حکومت.
ممنونم از شما. خب شادی امین، یک سوال دارم و اون همین که الان از طرف جریان هایی که خودشون رو به نوعی موسوم به تحول خواه معرفی میکنن، اگرچه جبهه اصلاح طلبان هستن، از عبدالناصر همتی یا محسن مهرعلی‌زاده اصلا حمایت نکرده، اما جریان هایی هستن که تلاش میکنن یک شبه دو قطبی رو ایجاد کنن و نامزدهایی مثل حالا عبدالناصر همتی رو در مقابل ابراهیم رئیسی به عنوان نامزدی معرفی کنن که به مطالبات جامعه تحول خواه نزدیک. شما در آقای همتی یا حتی آقای محسن مهرعلی زاده توان نمایندگی مطالبات جامعه تحول خواه رو حالا چه در حوزه حقوق بشر یا حوزه حقوق زنان اصلا میبینید یا خیر؟
ببینید، بسیاری از اصلاح طلبان که امید داشتن که کاندید مورد نظرشون یعنی آقای تایش زاده از فیلتر شورای نگهبان بگذره و به سادگی در این انتخابات شرکت کنن، تمام مراسم های انتخاباتی رو تشکیل بدن، جلسات سخنرانی و برنامه های آنلاین رو بذارن، مردم رو دعوت کنن، بیاید و این بار تاج‌زاده اومده و قرار اتفاق مهمی بیفته و این حرف‌ها رو زده، آزادی زندانیان سیاسی رو گفته، رسیدگی به مسئله کشتار و اعدام‌ها رو گفته، بسیاری حرف‌های دیگه، حجاب رو حتی گفته با اجبارش مخالفه. تمام اصلاح طلبانی که با چنین انرژی آماده بودن که بیان وارد میدون بشن، دیدن نه تنها تاج‌زاده از فیلتر شورای نگهبان نگذشت، بلکه لاریجانی نیز حذف شد که بسیار قابل پیشبینی بود، چون در واقع به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری توسط برادران لاریجانی و اون خانواده در واقع که دست انداختن در بسیاری از ثروت‌های این جامعه برای خامنه ای زیاد بود و مشخص بود که رد نخواهد شد. احمدی نژاد حذف میشه. اینا اومدن امروز میبینن همه در واقع چیزی نمونده، میگن دیگه این انتخابات رقابتی نیست. یعنی حتی میرحسین موسوی بیانیه داده گفته ما در کنار کسانی وایمیستیم که از این انتخابات در واقع حذفی به جان آمدن. خب آیا این انتخابات واقعا فقط در سال 1400 که وقتی شماها حذف میشین حذفیست، یا این که اون موقعی هم که ما حذف میشدیم حذفی بود؟ آن موقعی که سکولارها، غیر مسلمانان، زنان، اقلیت‌های ملی و اتنیکی حذف می‌شدن، شما این حذف رو حس نمی‌کردید و امروز اومدید میگید خیلی خوبه که فهمیدن که این انتخابات حذفیست، این انتخابات اساساً به رأی مردم احترام نمیذاره، بلکه حضورشون در پای صندوق‌های رأی مهمه. این دو چیز متفاوته. یکی در واقع نمایشیست که در فیلم هایی که داده میشه نشون میده که این حکومت رو دوش مردم هست، آن یکی آن چیزیست که در واقع اساسا حاکمیت درش مهم نیست، چی شما بندازین به اون صندوق، آنچه که میخواد رو ازش در میاره. اما با این وجود به نظر من بسیار مهمه که حتی این طیف جامعه که در تمام این سالها باید مسئولیتش رو در تشویق مردم به شرکت در انتخابات بپذیره، حتی این طیف امروز اومده میگه این انتخابات دیگر فایده نداره، این انتخابات دیگه جواب نمیده، بحران های جامعه آنچنان از این هست که نه همتی نه دیگری نمیتونن تو این ساختار سیاسی که رانتخار هست، سپاه دست انداخته و بسیاری سرمایه مالی و اقتصادی این جامعه در اختیارشه، قدرت دست جای دیگری است، در بسیاری از جای دیگه، نه اینکه بخوایم نهاد ریاست جمهوری و دولت رو مسئولیتش رو از دوشش برداریم به هیچ وجه. بس بستر اینه که کل این ساختار یک ساختار غیر دموکراتیک است، دیکتاتوری است، در جنایت بسیاری دست داشته که باید پاسخگو بشه. فهمم فکر کنم در اول بحث وقتی من وارد شدم این بحث به درستی بود که مسئله این که مردم میخوان بدونن چی گذشته و چه کسانی مسئول این جنایات بودن و برمیگرده به کل این 43 سال، اینها نکات مهمی است که به نظر من اگه بخوام برگردم پاسخ سوال شما رو مشخص بدم، هیچ کدوم از این کاندیداها نه توانش رو داره، نه اختیارش رو داره و نه خواستش رو داره که بتونه چنین کاری رو بکنه، آن هم با بحران و بی‌اعتمادی که از سوی مردم به همه دستگاه های موجود، دستگاه های سیاسی اقتصادی موجود وجود داره. و به نظر من جمهوری اسلامی در یک واقعا، من که تمام این 43 سال دنبال کردم و پیگیر حوادث سیاسی ایران بودم، به جرئت میتونم بگم یکی از دفعاتی است که احساس من اینه که جمهوری اسلامی از درون پوسیده و اگر تلنگر آخر با اعتراضات مدنی مردم زده بشه بهش، قاعدتا میبایستی مشاهده تغییر جدی در نظام سیاسی ایران باشیم.
سپاسگزارم از شما میهمانان گرامی که با ما همراه بودید. سرکار خانم مهرنگیز کار، حقوقدان از آمریکا، رضا معینی که ما رو ترک کرد، رئیس میزان میز ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران در پاریس، و شادی امین که از مدیران سازمان عدالت برای ایران از آلمان با ما همراه بود. از همه شما سپاسگزارم و همینطور شما شنونده گرامی رادیو فردا که تا این لحظه حوصله کردید و با ما همراه بودید. این برنامه و برنامه‌های دیگر ما فایل صوتیش بر روی وبسایت قرار میگیره، میتونید اگر فرصت نمی‌کنید به صورت زنده برنامه‌های ما رو دنبال کنید، دانلود کنید، بشنوید. بخش بعدی خبرها رو هم قراره که تا کمتر از 1 دقیقه تا 50 ثانیه دیگه همکارم امیر پوریا که اینجا در کنار من نشسته به اطلاع شما برسونه. همکارم شهرام در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد و همکار دیگرم روزبه بلحری تهیه کننده این برنامه بود. سپاسگزارم از همراهیتون، براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.